در این قسمت در خصوص ادامه مبحث دعاوی ناشی از جرم توضیحاتی رو من باید خدمت دانشجویان عزیز ارائه بدم. مواد 14 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، من عرض کردم که دعاوی ناشی از جرم عبارت است از دعوی عمومی و دعوی خصوصی. در تعریف دعوی خصوصی عرض کردم که دعوی خصوصی عبارت است از مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که حق اشخاص است، شامل حد قذف، قصاص، دیه و عرش. من در اینجا در خصوص دعوی ضرر و زیان، اون قسمت اولش که میگه مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم، من اینجا میخوام صحبت بکنم. به استناد ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی میتواند تمام ضرر و زیانهای مادی، معنوی و ممکن الحصول خودش رو مطالبه بکنه. دقت داشته باشید که ضرر و زیانهای قابل مطالبه عبارت است از مادی، معنوی و ممکن الحصول، اما خسارات ناشی از عدم و نفع قابل مطالبه نیستش. حالا ممکنه که شاکی یا بزهدیده نیروهای مسلح باشن. از نظر قانون آیین دادرسی کیفری، نیروهای مسلح در مواردی که شاکی یا بزهدیده محسوب میشند، فقط ضرر و زیانهای مادی خودشون رو میتونن مطالبه بکنن. پس در مواردی که شاکی یا بزهدیده نیروهای مسلح باشند، فقط ضرر و زیانهای مادی رو هست که حق مطالبه را دارند. دقت داشته باشید که نیروهای مسلح حق مطالبه ضرر و زیانهای معنوی و همچنین منافع ممکن الحصول رو طبیعتاً نخواهند داشت. خب ما عرض کردیم که ضرر و زیانهای قابل مطالبه در حالت عادی عبارت هست از مادی، معنوی و ممکن الحصول، که عرض کردم نیروهای مسلح هم اگر شاکی باشن فقط مادی رو میتونن مطالبه بکنن. اما آیا ما مورد دیگه رو داریم که در اون موارد یا در اون مورد فقط خسارات مادی قابل مطالبه باشه، یعنی خسارات معنوی و ممکن الحصول قابل مطالبه نباشد؟ بله، در موارد دیات و تعزیرات منصوص شرعی. دوستان، در موارد دیات و تعزیرات منصوص شرعی هم فقط خسارات مادی قابل مطالبه است. یعنی در موارد دیات و تعزیرات منصوص شرعی، خسارات معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه نیست. پس اگر به شما گفتن که در موارد دیات و تعزیرات منصوص شرعی چه خساراتی قابل مطالبه است، میگید فقط خسارات مادی قابل مطالبه هستش. خب در خصوص این نکته من توضیحات لازم رو خدمتتون ارائه دادم. لازمه که در خصوص تعریف ضرر و زیان مادی، معنوی و ممکن توضیحاتی رو بگیم. خب ضرر و زیان‌های مادی عبارت است از خساراتی که بر اموال، اشیا و جسم وارد میشه، همچنین خسارات مربوط به هزینه دادرسی و حق الوکاله. اینها مواردی هستند که تحت عنوان خسارات مادی قابل در واقع بررسی هستند. پس خساراتی که بر اموال، اشیا، جسم وارد میشه و همچنین خسارات مربوط به هزینه دادرسی و حق الوکاله، عرض کردم اینها ذیل عنوان خسارات مادی هستند. اما خسارات معنوی تعریفش رو بخوایم ارائه بدیم، تفسیر یک ماده 14، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا حتی حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی، که از نظر تفسیر یک دادگاه میتونه علاوه بر صدور حکم جبران خسارت مالی، یعنی جبران خسارت مالی برای صدمات معنوی، علاوه بر اون میتونه به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم بده، که در واقع طرق جبران خسارات معنوی رو اینجا مورد حکم قرار داده و مورد دستور قرار داده. نظرش برای اینه که خسارات معنوی رو هم به صورت جبران مالی میشه جبران کرد و هم از طرقی مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال اون، که راهش هم در واقع یا طرقش هم جنبه تمثیلی داره و دادگاه میتونه از سایر طرق متعارف هم استفاده بکنه. اما منافع ممکن الحصول، منافع ممکن الحصول یعنی فردی به دیگری خسارت و لطمه‌ای وارد بکنه به نحوی که اون خسارت و اون لطمه جنبه ممکن الحصول داشته باشه. شما تصور داشته باشید که فردی مبادرت به از بین بردن شکوفه های درخت میوه کنه. شکوفه های درخت میوه هنوز میوه نیستن، هنوز میوه نشدن، تبدیل به میوه نشدن، اما این قابلیت رو دارن که تبدیل به میوه بشن. خب وقتی که فردی مبادرت به این بکنه که شکوفه های درخت میوه رو از بین ببره، در واقع داره منافع ممکن الحصول رو از بین میبره عملا. و اگر اون فرد اون کار رو انجام نمیداد، در جریان طبیعت، در جریان طبیعی امور، میوه ها به ثمر می نشستن. اما خب متاسفانه با اون رفتار شکوفه ها از بین رفتن و خود به خود دیگه میوه وجود نخواهد داشت. اینو بهش میگن از بین بردن منافع ممکن الحصول. دقت داشته باشید که از نظر قانون دادرسی کیفری، منافع ممکن الحصول تنها در مواردی که صدق اتلاف کند، یعنی فقط در موارد اتلاف قابل در واقع تحقق و قابل مطالبه است. منظورش اینه که در موارد تسبیب قابل مطالبه نیستش. خب این کلیاتی بود که در مورد خسارات قابل مطالبه لازم بود که خدمت دوستان و دانشجویان عزیز ارائه بشه. من عرض کردم که مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم اسمش دعوی خصوصیه. دوستان عزیز، دعوی خصوصی در واقع یک دعوی حقوقیه. دعوی حقوقی علل قاعده در صلاحیت دادگاه‌های حقوقیه. یعنی علل قاعده کسی که ضرر و زیان ناشی از جرم رو عرض می‌کنم، کسی که ضرر و زیان ناشی از جرم رو می‌خواد، علل قاعده می‌بایسته که دعوی خودش رو به عنوان یک دعوی حقوقی تمام عیار در دادگاه حقوقی مطرح بکنه. با این حال قانونگذار این اجازه رو به اون فرد داده که حسب شرایطی این دادخواست خودش رو در دادگاه‌های کیفری مطرح بکنه. تأکید میکنم در دادگاه‌های کیفری، حسب شرایطی، و این شرایط میبایستی که محرز باشه. خب این شرایط چیه؟ شرط اول اینه که ضرر و زیان ناشی از جرم باشه، به هر حال یک جرمی وجود داشته باشه، یک عنوان مجرمانه‌ای وجود داشته باشه که حالا به تبع اون جرم ضرر و زیانی وارد شده، که حالا در نتیجه دادگاه‌های کیفری بتونن به تبع امر جزایی به اون ضرر و زیان هم یا به اون دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی بکنن. شرط دوم اینه که دعوی جزایی به دادگاه جزایی واصل شده باشه. یعنی اینکه دعوی عمومی در جریان باشد و ساقط نشده باشد. دقت داشته باشید که دعوی خصوصی یا اون دعوی ضرر و زیان در واقع تابعی از دعوی عمومیه، و تا دعوی عمومی یا دعوی جزایی به دادگاه جزایی نرسه، نمیشه که دادخواست ضرر و زیان رو در دادگاه جزایی مطرح کرد. پس ما به این نتیجه میرسیم که اگر در دادسرا قراری مثل قرار موقوفی یا قرار منع تعقیب صادر بشه، یعنی اینکه دعوی جزایی به دادگاه جزایی واصل نشده. در نتیجه توی این حالت ما دیگه نمیتونیم دادخواستمون رو، دادخواست ضرر و زیانمون رو به دادگاه جزایی تقدیم کنیم. اما اگر که پرونده از دادسرا با موفقیت به دادگاه جزایی واصل شده باشه که معمولاً از طریق کیفرخواسته، اگر با موفقیت اون دعوی جزایی به دادگاه جزایی واصل شده باشه که عرض کردم معمولاً از طریق کیفرخواسته، اینجا دیگه دعوی عمومی با موفقیت به دادگاه جزایی واصل شده، در نتیجه اینجا بزه دیده میتونه دعوی ضرر و زیانش رو در واقع در قالب دادخواست در دادگاه جزایی مطرح بکنه، و در این حالت دیگه اشکالی وجود نخواهد داشت. دقت داشته باشید که توی این حالت، یعنی اونجایی که پرونده با موفقیت به دادگاه جزایی واصل شده و دادخواست ضرر و زیان هم به تبعش تقدیم دادگاه جزایی شده باشه، توی این حالت ممکنه که دادگاه جزایی از حیث جزایی هر رأیی بده، براءت بده، محکومیت بده، منع تعقیب بده، موقوفی بده و خیلی از آرای دیگه رو ممکنه مورد دستور قرار بده. این موضوع ارتباطی با دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نداره و دادگاه جزایی در خصوص دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم طبق مقررات جداگانه تصمیم میگیره. که میگیم جداگانه، منظورم اینه که به هر حال دادگاه جزایی از حیث جزایی و از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم به نحوی تابع مقررات مختلفی هستش. ممکنه که از نظر جزایی براءت بده، بله براءت ممکنه بده، ممکنه محکوم کنه، ممکنه منع تعقیب یا ممکنه براءت بده یا موقوفی بده. هر رأیی که دادگاه جزایی از جنبه جزایی صادر بکنه این یک امر مجزاست و ارتباطی با دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نداره. ممکنه یک فردی از جهت جزایی تبرئه بشه اما از جهت حقوقی یا از جهت ضرر و زیان ناشی از جرم ممکنه که محکوم بشه همون فرد. دلیلش هم اینه که مسئولیت جزایی و مسئولیت حقوقی یا در واقع مسئولیت مدنی اینها مبانیشون و تعریفشون و عناصرشون متفاوته. اما با این حال دقت داشته باشید که دادگاهی که میخواد رأی صادر بکنه، میخواد دادنامه صادر بکنه، علل قاعده دادنامش رو از جهت جزایی و از جهت حقوقی علل قاعده ضمن هم، یعنی در ضمن یک رأی در خصوص هم جنبه جزایی و هم در خصوص ضرر زیان، علل قاعده در ضمن یک رأی تعیین تکلیف میکنه، مگر اینکه حالا رسیدگی به جنبه ضرر زیان مستلزم وقت و بررسی بیشتری باشه که در این صورت رأی رو از جهت کیفری صادر میکنه و از جهت حقوقی رسیدگی خودش رو در واقع ادامه میده. در خصوص اینکه ممکنه یک فردی اون دادخواست ضرر و زیان خودش رو ابتداءً به دادگاه حقوقی ممکنه کسی داده باشه، در این فرض چه اتفاقی میفته؟ ممکنه فردی به عنوان بزهدیده دادخواست ضرر و زیانش رو نزد دادگاه حقوقی مطرح بکنه. خب این در واقع قاعده است و عرض کردم اصل بر این هستش که این دادخواست ضرر و زیان در دادگاه حقوقی مطرح بشه و اشکالی هم نداره. حالا ممکنه که فردی که اومده این دادخواست رو نزد دادگاه‌های حقوقی مطرح کرده به نحوی از کار خودش پشیمون شده باشه و بخواد که اون دادخواست رو به تبع امر جزایی در دادگاه جزایی مطرح بکنه. قانونگذار نظرش بر اینه که در صورتی که اون دادخواست دهنده نمیدونسته که موضوع جنبه جزایی هم داشته است، اگر این موضوع رو نمیدونسته میتونه اون فرد دادخواست ضرر زیانش رو از دادگاه حقوقی بگیره، مسترد بکنه و اون رو با شرایطی نزد دادگاه جزایی مطرح بکنه و در این حالت اگه قبلا هزینه رو داده باشه دیگه نیازی نیست هزینه رو بده. حالا ممکنه که اون فرد به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر زیانش رو نزد دادگاه جزایی مطرح کرده باشه. سوال اینه آیا اون فرد میتونه دادخواستش رو پس بگیره و به دادگاه حقوقی تقدیم بکنه؟ قانونگذار نظرش بر اینه که اگر رسیدگی دادگاه جزایی با تأخیر مواجه شده باشد، بله در این حالت اون فرد میتونه دادخواست ضرر زیانش رو از دادگاه جزایی مسترد بکنه و اون رو نزد دادگاه حقوقی مطرح بکنه. در این حالت هم اگر قبلا هزینه دادرسی رو داده باشه دیگه نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست. من یه نکته خیلی مهم دارم و اونم اینه که حالا اون فرد اگر بخواد دادخواست ضرر زیانش رو نزد همون دادگاه جزایی مطرح بکنه آیا اون دادخواست رو میتونه به دادسرا بده؟ پاسخ ما منفیه. دوستان عزیز، مدعی خصوصی ادلش رو و شواهدش رو و قرائنش رو میتونه به دادسرا یا مقام تعقیب ارائه بده، اما دادخواست ضرر و زیانش رو نمیتونه به دادسرا بده. باید صبر بکنه که پرونده از دادسرا با کیفرخواست یا حالا به طرق قانونی به دادگاه جزایی واصل بشه، بعد از اون میتونه دادخواست ضرر و زیانش رو در دادگاه جزایی مطرح بکنه. پس دادخواست رو به دادسرا نمیدن، دادخواست رو، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم رو به دادگاه جزایی میدن. حالا میخوایم این رو بررسی بکنیم که فرصت یا مهلت طرح دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم در دادگاه جزایی تا چه زمانیه؟ تا قبل از اعلام ختم دادرسی بدوی. تا قبل از اعلام ختم دادرسی بدوی. اما ما یه استثنا داریم. در اون استثنا مهلت طرح این دادخواست فقط 5 روزه، نهایتاً 5 روزه و اون در موارد ادعا یا کیفرخواست شفاهی دادستان، موضوع ماده 86 هست. دوستان عزیز، در ماده 86 قانونگذار در واقع این اجازه رو به دادستان داده که در جرایم غیر موضوع ماده 302 یعنی غیر موضوع صلاحیت کیفری یک، دادستان حسب شرایطی میتونه پرونده رو با کیفرخواست شفاهی یا ادعای شفاهی در دادگاه مطرح بکنه. توی این حالت اگر مدعی خصوصی، حالا در واقع اگر بزهدی ضرر زیانی رو میخواد مطالبه کنه، فرصت طرح دادخواستش نهایتاً 5 روزه. این نکته هستش که بسیار نکته مهمیه و در آزمون‌های مختلف هم مورد استفاده قرار میگیره. من در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و در واقع مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که اسمش دعوی خصوصی هست، چند تا نکته مهم دیگه هم دارم. یکی این که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که عرض کردم دعوی خصوصی، مستلزم طرح دادخواسته و میبایسته که دادخواست تقدیم بشه به دادگاه جزایی با رعایت اون مهلت هایی که عرض کردم. اما در مواردی مطالبه اون ضرر و زیان مستلزم طرح دادخواست نیستش. اینها در واقع مواردی هستش که قانونگذار در مواد قانونی خود دادگاه رو مکلف کرده که در خصوص موضوع حکم بدن. یعنی اینکه دیگه نیازی نیستش که مدعی خصوصی یا بزهدیده بخواد دادخواست تقدیم کرده باشه. خب اولین موردی که به ذهن میرسه رد اصل ماله. رد مال دوستان عزیز، رد مال وظیفه دادگاهه. در نتیجه رد مال مستلزم طرح دادخواست نیست. عرض میکنم رد مال یعنی رد عین مال، یا حتی خدمتون بگم که این قسمتش اختلافی هستش. بعضی از اساتید نظرشون اینه که علاوه بر رد عین مال، رد قیمت یا رد مثل هم مستلزم طرح دادخواست نیست. به هر حال ما از این موضوع اختلافی میگذریم. نظر ما بر اینه که رد مال مستلزم طرح دادخواست نیست و وظیفه دادگاه. مورد بعد که مستلزم طرح دادخواست نیست، رد مال در جرم کلاهبرداری به طور خاصه. دوستان عزیز، در جرم کلاهبرداری به طور خاص رد مال مستلزم طرح دادخواست نیست. اینجا منظور از مال عین ماله. اما اگر بنابر رد مثل یا رد قیمت باشه در جرم کلاهبرداری، ظاهراً دادخواست لازمه. همچنین دوستان عزیز، در بعضی از جرایم قانونگذار صراحتاً حکم داده و در واقع دستور داده که قاضی حکم جبران خسارت رو خودش میبایستی که صادر بکنه. در جرایم مثل سرقت یا برخی از اقسام جعل، شما وقتی که جرایم مربوط به سرقت‌های تزویری و همچنین برخی از اقسام جعل رو مطالبه فرمایید، متوجه میشید که در این موارد مقنن دادگاه رو مورد حکم قرار داده و دستور داده که علاوه بر مجازات حکم به جبران خسارت هم باید بشود. خب یعنی که در این موارد طرح دادخواست لازم نیست و جبران خسارت، در واقع حکم به جبران خسارت بر عهده دادگاه خواهد بود. خب من در خصوص مثل و قیمت مال صحبت کردم. در این زمینه ماده 19 رو حتما می‌بایستی که مورد اشاره قرار بدیم. به استناد ماده 19، دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کنه، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومون علیه حدود مسئولیت هر یک را طبق مقررات مشخص بکنه. نکته خیلی مهمی که وجود داره در خصوص مسئولیت سارقان یا شرکای در سرقت هستش، جهت در واقع رد مال و جبران خسارت، که رأی وحدت رویه صادر شد و نظرش بر اینه که در جرم سرقت شرکای در سرقت مسئولیتشون مسئولیت تضامنی نیست. دلیلش هم اینه که اصل بر عدم تضامنه و علل قاعده اصل بر مسئولیت مساوی اون افراده، مگر اینکه حالا اموالی رو که بردن ارزشش متفاوت بوده باشه، که در این صورت هر یک به تناسب اون در واقع اموالی رو که برده مسئول خواهند بود. پس اصل بر عدم تضامن است. تبصره ماده 19 هم میگه در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر میشه، قیمت زمان اجرا یا یوم الادا ملاک. از این هم نکته بسیار مهمی هستش که خدمتون ارائه شد. من تا اینجا در خصوص دعاوی ناشی از جرم صحبت‌های کافی رو خدمتون ارائه دادم.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام فاضل شیراز و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.